دولت هست که اقتصاد رو پویا کنه، تکلیف دولت هست که راهکارهای اقتصادی رو ارائه کنه، تکلیف دولت هست که نظارت کنه بر مدیرانش، تکلیف دولت هست که تمام شرایط رو برای بهتر شدن امر تولید به وجود بیاره که کار اصلا به دست قضایی نکشه. اما شما ببینید همون مطلب در ارتباط موازه با مفاسد اقتصادی که فرمودید، شما ببینید چه وامهایی رو با چه مبالغی دادن، آیا تضمین کافی برخی از بانک ها از جمله بانک مرکزی گرفتن، آیا این تضمین ها گرفته شده از این مفسدین و این وجوه چند هزار میلیاردی در اختیار اینا قرار داده شده با کدوم تضمین، با کدوم در واقع وسیله‌ای که مطمئن بشن این اموال مردم برمیگرده. خب متاسفانه این کمکاری ها و بعضی مواقع تعمدها این وظیفه سنگین رو بر دوش دستگاه قضایی انداخت و دستگاه قضایی رو بیش از قبل به زحمت انداخت تا بسیاری از این وجوه رو بتونه به سختی استزار دارید. همونجور که سخنگوی محترم دستگاه قضایی در گزارششون فرمودن، میلیاردها دلار وجوه رو الحمدلله تونستن دستگاه قضایی برگردونه به بیت‌المال و این با قوه قهریه و با اقتدار دستگاه قضایی برگشته. یقینا خود ما همین اعتقاد رو داریم، دولت میبایست به نحوی عمل کنه هم در حوزه در واقع تولید و آسان کردن و سهل کردن روند کار تولید کنندگان و هم در حوزه نظارت. در هر دو حوزه دولت وظیفه داره و مکلفه، یعنی اولویت در واقع با خود دولت است و خود دولت است که متولی اصلی اقتصاد هست. دولت میبایست روند کار رو به نحوی جلو ببره که کار اصلا به دستگاه قضایی نکشه و دستگاه قضایی در آخر قضیه اگر کسی متمرد بشه از اجرای قوانین، متمرد بشه از اجرای دستورالعمل‌ها، اون موقع دستگاه قضایی ورود بکنه. ولی متأسفانه ما می‌بینیم همین الان ستاد تحصیل که خود حضرت عالی فرمودی در بدنه دولت تشکیل شده. ستاد تحصیل در بدنه دولت تشکیل شده، اما خود دولت هم در بعضی از ارکان اجرایشون از این ستاد تحصیل متأسفانه تبعیتش تبعیت.
جوای مقدم من پیشنهادی دارم. ببینید شما به عنوان بالاخره قوه قضاییه یکی از اعضای این ستاد هست، موقعی که دارین میبینین این موضوع داره به نحو شایسته اجرا نمیشه، بعقیده من یک اطلاعی، یک اعلامیه برای تولید کننده همینجور که دادستانا در بعضی از استانا این کار را انجام دادن ارائه بشه که تولید کنندگان و کسانی که در بازار فعال هستن با چنین چالشی روبرو هستن بتونن مراجعه کنن و شکایتشون رو ببرن. من این خواهش رو دارم که اگر علاوه بر اون که اون مورد اول رو که بحث دارایی های مسئولین، ما بیشتر رو مسئولین تکیه داریم چون که به جهت این که ما در کشور ما سیستم های کنترلی کافی رو نداریم و هر کس هر دارایی رو از هر جای نقل و انتقال کند، تا الان انشالله از سال آینده چند تا سیستم داره رو اندازی میشه، این یک مقدار سخت میشه. این سال حتما و یک راهکاری قوه قضاییه پیشبینی بکنه، خارج از این که به سایر فعالین اقتصادی هیچگونه صدمه‌ای وارد نشه و هیچگونه بازخواستی نشه و ناامن نشه فعالیت سالم اقتصادی کشور، این مدیرانی که در مسند قدرت بودند، چند سبایی که بودند تونستن دارایی های آنچنانی رو کسب کنن. من یادم چند سال پیش یکی از وزرا اومد پشت تریبون سوال فرمودن که من 100 میلیارد تومان دارایی من است، هیچ نیازی به این حقوق ندارم. خب یک سوال از این آقای وزیر بشود که پرونده مالیاتیتون در کدام حوزه بوده؟ بله آقای دکتر خیلی محبت کردین در برنامه امروز شرکت کردین، از شما خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشتید. خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، همکارانمون در اتاق فرمان گزارش مردمی رو آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، ادامه برنامه رو در حضورتون خواهیم بود.
خب دوستان خوب شنونده، سوالی که امروز مطرحه اینه، گاهی وقتا در خبرها میشنویم مثلا فلان شخص اختلاس کرد، یه جوری به بیت‌المال ربط داره. از شهروند عزیز و هموطن خوبم میخوام سوال بکنم، شما اگر بخواید از دستگاه قضا برای رفع این گونه مشکلات وارد عمل بشه، چه راهایی رو پیشنهاد میکنید؟ سلام به شما، وقت بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟
ممنونم، تشکر.
شنیدین دیگه، گاهی وقت توی خبرها فلانی اختلاس کرد، اختلاس چند میلیاردی و چه بود چه بود چه.
بله،
اولین جمله که به خودتون میگین بعد از شنیدن این خبر چیه؟
این مصداق دزدیه، خیانت به ملته، خیانت به دولته، خیانت به حکومته. این بیت‌المال نباید اجازه بدن به همین راحتی
چه راههایی هست برای اینکه ما واقعا جلوی این گونه اختلاس ها، جلوی این گونه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی رو بتونه دستگاه قضا بگیره؟
ببینید، ما یه ضرب المثلای خوبی تو ایران داریم، میگه مرگ یه بار، شیون یه بار. شما یک بار که واقعا دست یه دزد رو قطع بکنید، این تجربه میشه برای دیگران. وقتی راه اختلاس رو ببندید و میتونینم ببندید، دیگه اجازه نمیده که کسی بخواد دست به بیت المال بکشه.
خب دستگاه قضا چطور وارد عمل بشه برای جلوگیری از این موارد؟
با قدرت.
چه کنه؟
نترسه، با قدرت محکم به پشتیبانی ملت اون کاری که باید انجام بدن انجام بدن.
آخرین خبری که شنیدین، اولین جمله که به خودتون گفتین چی بود؟
من خیلی ناراحت شدم، واقعا متاسفم. من خودم از افرادی هستم که چند سال توی جنگ بودم.
بله.
با قدرت جلوی دشمن وایسادیم و از زمانی هم که جنگ تموم شد، درد و رنجشو تا الان کشیدیم و خواهیم کشید.
شما به من قبلش گفتین که ظاهرا تو بدنتون تیر و ترکش هم زیاد.
بله دارم من، ولی خب به هر حال هر کسی باید از وطنش دفاع بکنه.
امروز با افتخار این رو دارید مطرح.
بله بله.
بحث مفسدان مالی که میشه،
خب این واقعا خیلی ما رو رنج میده، ما رو خیلی اذیت میکنه که ما چه کردیم اینا چه میکنن. خواهشم این از قوه قضاییه که با اقتدار با اینا برخورد کنه. خیلی مسئله بذارن کنار، این آشناست، اون دوسته، این فامیله، این هر کسی میخواد باشه، در هر پست و مقامی هست، یه برخورد قاطعانه و محکم باش بکنه که دیگران عبرت کنن، که دیگه این کارو نکنن. این ملت خیلی سختی کشیدن تو این همه سال، این پاداششون نیست، این خداییش درست نیست. به داد این مردم برسن، جلوی اختلاس ها رو بگیرن، اجازه ندن هر کی هر کاری دلش میخواد.
تعداد اختلاس ها بیشتر شده اصلا به نظرتون؟
بله میگه با این چیزایی که اعلام میکنن، بله بوده، در تاریخ بوده، ولی ما از این حکومت اسلامی مون توقع داریم که قاطعانه برخورد بکنه، محکم بیسته، نترسه، این بانده رو از هم بپاچونه، اجازه نده کسی این کارا رو بکنه.
خب پدر عزیزی که در این لحظه از مفسدان اقتصادی داره برای من و شما حرف میزنه، اشاره کردن جانباز جنگن، هنوز تیر و ترکش توی بدنشونه و با افتخارم دارن میگن، اما دلشون به درد میاد، قلبشون به درد میاد وقتی که اخبار اختلاسگران رو و مفسدان اقتصادی رو میشنون. در این لحظه که لحظه پایانی گزارش منه، از ایشون میخوام که با اختلاسگران، با مفسدان اقتصادی، با خائنین بیت المال یه جمله صحبت کنن.
نکنن این کارو، از خدا بترسن، این پول مال خود اونا نیستش. هر چی هم که زحمت کشیده باشن بگن حقمونه، این حقتون نیست. خدا رو خوش نمیاد، فردا در برابر خدا باید پاسخگو باشن و پول حرام هم هیچ موقع به نتیجه نخواهد رسید. آتشی میشه به جون خودشون میفته. نکنن این کار. 80 میلیون ایرانی راضی نیستن که یک نفر بخواد اموالشون رو بدزده، به سرقت ببره. خواهشم از قوه قضاییه که محکم با اینا برخورد کنه. نترسن از اینا. اینا هیچی نیستن. اینا ضعیفن. آدمای ضعیف دزدی میکنن. پول حلال رو نمیتونن بخورن اینا. کارآفرینی کنن، برن کار کنن، زحمت بکشن. چرا مال بیت المال راحت میکشن بالا و میرن؟
بسیار خوب، اینم صحبت پایانی پدر عزیز ما جانباز جنگ و صحبتی که از دل برآمد. صحبتایی که از دل برمیاد لاجرم بر دل مینشینه. و آیا قوه قضاییه، دستگاه قضا این حرف ها رو بشنوه و قوی تر از گذشته انشاءالله وارد عرصه بشه؟ این کمترین توقعی هست که ملت ایران برای برخورد با مفسدان اقتصادی از قوه قضاییه داره.
بله، موزیک بسیار سوزناکی بود بر روی این گزارش و درخواست جانباز عزیز کشورمون که درخواست کرده که آقایون مسئولین دست وردارین، البته اون مسئولینی که دستشون درازتر هست دست وردارین و از این کارا نکنید. مسئولین قضایی هم بارها گفتن، مسئولین ارشد کشور هم بارها گفتن، ولی متاسفانه گوششان شنوا نیست و هر روز یک مورد جدیدی و انشالله سیستم ها و نظارت ها به گونه ای بشود تا اگر میخواهند این کار را هم انجام بدهند بدانند که سیستمی هست، نظارتی هست و کنترلی هست و هر آینه به دام میافتند و سخت ترین مجازات ها در انتظارشون خواهد بود. جناب آقای دکتر کبودی، بحثتون نیمه تمام مونده، خواهش میکنم ادامه بفرمایید.
خب بحث رو به اینجا برسونیم که چون بحث درآمدزایی و مفاسد اقتصادی این جور چیزا هست، یه تعریف کلی از مالیات خدمتتون عرض کنم. به همین راحتی، هر جا درآمدی هست باید مالیات هم باشه. شما جایی که درآمد میبینین اما مالیات نمیبینین، این حتما ضعفی داره، اشکالی داره، این صحیح نیست. پس چنانی که هر جایی که درآمد بود مالیاتش هم پرداخت شد، سهم بیت المال و دولت ادا شد، بله ما میتونیم بیشتر رو اون نظارت داشته باشیم. من اتفاقا احساس میکنم کاش قوه قضاییه به جای این که مثلا تو قوانین ما بیشتر دست قوه قضایی رو در مالیات بازتر کنیم و بیان مثلا حالا اسم دخاله نذاریم اما خب کنترل بیشتری داشته باشن، کاش به همون قسمت نظارتیش رو بیشتر بها میدادیم که سازمان مالیاتی رو قوی تر میکردیم که اون بتونه مالیات وصول کنه و یه نهادهای نظارتی هم باشه. مشکل دیگر بزرگ ما اینه که متاسفانه،
البته ما اینو برای مفسدان گفتیم جناب آقای دکتر کبودی، مفسدانی که پولهای آنچنان بردن، اون وزیر رو خدمتون عرض کردم که گفت من انقدر داراییم است، ازشون سوال بشه که پرونده مالیاتی شما در کدام اداره امور مالیاتی بوده.
خب آقای دکتر، وقتی شما میگی مفسد، مفسد یعنی که نتونه مالیات بده، خب یعنی از مالیات فرار کنه.
درسته.
خب اگه مالیات رو بده که دیگه اسم مفسد روش نمیمونه، پس این تناقض اجداد اینجا پیش میاد.
نه، به خاطر شناساییشون عرض کردم خدمتتون.
متاسفانه شاید شناسایی هم نشن، راهکارهایی رو پیدا میکنن. متاسفانه این اشخاص همیشه جلوتر از قانون حرکت میکنن و قانون دور میزنن و میتونن خیلی راحت مسائل رو به نفع خودشون تجزیه تحلیل کنن، برداشتای به نفع خودشون رو مسئول به مصادره کنن. البته خب اینجا دوباره اینو خدمتتون عرض کنم، قسمت مالیات ستانی ما هم درگیر همون سیاست و اقتصادهایی هست که متاسفانه بخشینگر نگاه میکنن. این معضل بزرگ اقتصاد و دستگاه های ماست که بخشینگر به مسائل نگاه میکنن. متاسفانه ما به جنبندی نمیرسیم تو تمامی مراحل. اگه ما بتونیم تمامی لینک های سازمان ها و دستگاه ها رو با هم دیگه داشته باشیم،
کی میتونه
مثلا تخلف کنه،
هیچ اتفاقی نمیفته،
مثلا فساد کنه. اما ما اگه تمامی راه های ورود فساد رو ببندیم، اصلا این مسائل لازم نیست روش بحث بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی شهر تهران، پشت خط تماس تلفنی ما هستن. جناب آقای اصفهانی سلام عرض میکنم خدمتتون. جناب آقای اصفهانی، بله، مثل که ارتباطمون قطع شده. جناب آقای حاجیان، در مورد بحثی که جناب آقای مقدس فرمودن، بحث وام‌های آنچنان پرداخت شده با بهره‌های آنچنان، البته بسیاری از موارد ما نمیتونیم بگیم که این وام‌هایی که پرداخت شده بده. اگر این وام‌ها در مسیر خودش هر چند با، بله، مثل که ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای اصفهانی. جناب آقای اصفهانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از تازی و همکاران محترمتون، مهمانان گرامی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باش. جناب آقای اصفهانی، موضوع برنامه ما بحث حمایت‌های قضایی در مسیر رفع موانع تولید و بررسی اقدامات دستگاه قضایی برای رفع موانع اقتصادی و بازگشت اموال مفسدان به بیت المال هست. سوالی داشتم از خدمتون، شما به عنوان مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی شهر تهران در این ارتباط چه اقداماتی تونستین انجام بدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بنده هم هفته بسیج رو به همه دریادلان عزیزمون و مردم گرامی از تبریک و گرامی می‌داریم، یاد و خاطر شهدای بسیج رو. خب ببینید، سازمان تعزیرات حکومتی یک مجموعه است که بخش قابل توجهی از فرانده هایی رو که ممکنه در قوه قضاییه ضرورت طرح داشته باشه رو در حال رسیدگی هست و طبیعتاً یه بخشی از فسادی که مربوط به بحث اقتصاد هست در راستای عدم انجام تکالیفی که بر عهده برخی از حالا افرادی که کار اقتصادی میکنن، مثلا در یک بودش عدم انجام تعهد ارزی است که ما تمام پرونده هایی که توی این زمینه رسیدگی میکنیم، بحث عدم بازگشت ارزی است که دریافت کردن مثلا کالایی رو وارد بکنن اما اون کالا رو وارد نکردن یا کالای دیگری رو وارد کردن یا بخشی رو وارد کردن بخشی رو وارد نکردن و طبیعتا این خروج ارزی که میتونست در راستای شکوفایی اقتصادی باشه از گردونه مجموعه اقتصاد کشور قطعا آسیب زننده است و فساد آور هست.
به این قسمت اشاره نکردیم جناب اصفهانی که بسیاری از این افراد، البته بیشتر میشه گفت به خائنین به این کشور،
بله.
این کالاها رو وارد کشور کردن و با قیمت ارز آزاد در اختیار مردم گذاشتن،
بله.
که
بله.
اون موضوع روغنا رو همه ما شنیدیم و بسیاری از کالاهای دیگه و متاسفانه، بله. به جهت ضعف کنترل و نظارت دولت در این قسمت،
بله.
این افراد هیچ موقع به دستگاه قضا معرفی نشدن و من امیدوار هستم به جهت اینکه بالاخره اسناد و مدارک گمرک هست، اسناد و مدارک فروششون هست، یک روز شخصی پیدا بشود و سراغ این افراد برود و ازشون این سوال رو بکند که شما این ارزی که حق این مردم بوده، حق اون فردی بوده که با پای برهنه در سیستان و بلوچستان، در اهواز ما، در کردستان ما، در شمال کشور داره زندگی میکنه با سخت‌ترین شرایط، شما این حق رو گرفتین از کشور که بروید کالایی رو بیارید که بخشی از مایحتاج اینها جبران بشه، و چرا این کار رو کردید؟ امیدوارم که یک روز کسی پیدا بشه این سوال رو بکنم. بفرمایید.
عرض کنم که خب در واقع در بحث تعهدات ارضی تخلفات متعددی صورت میگیره. حتی من اضافه بکنم بازم به فرمایش شما، برخی کالاهای مورد نیاز مردم رو به ارز دولتی دریافت کردن، به صلاح وارد کردن، بعد متاسفانه مبدع و مقصد اونها رو وقتی پیگیری میکنیم میبینید از قالب قاچاق معکوس از کشور هم خارج شد.
بله بله.
و خب این هم خودش به نوعی فساد در این کار هست. یه بخش دیگری که خب در واقع جز صلاحیت ذاتی ماست و ما بهش بپردازیم و پرازنهای متعددی توی این زمینی در هم تهران و هم سایر استانها در حال رسیدگی داریم، بحث قاچاق کالا هست. خب یه بخش زیادی از آسیب به اقتصاد و آسیب به تولید و در واقع در مجموع وقتی نگاه بکنیم به اقتصاد کشور، بحث قاچاق هست. متاسفانه ورود کالای قاچاق چه در قالب مواد اولیه، چه در قالب کالاهای تولید شده، چه در قالب کالاهای لوکس و غیر ضرور، طبیعتا آسیب زننده است به اقتصاد کشور. و عجیب اینجاست که گاهی مثلا تخلفاتی که ما مشاهده کردیم یا پرونده شده، فرض هم شرکتی بوده که مجوز ورود سیکیدی داشته که قطعات رو به صورت منفصل و منفک در قالب عرض کنم که تامین قطعات و یا خدمات پس از فروش باید وارد میکرد، اما میبینیم که در عمل کالای ساخته شده کامل رو داره وارد میکنه، در کنارش هم یه تعدادی کالای قطعات مرموطه رو وارد میکنه. خب این کالای اصلی که وارد میشه قاچاق هست، طبیعتاً به کالای داخلی، تولید داخلی آسیب میزنه. در هر حال اینها
جناب اصفهانی، باز برمیگردیم بحث کنترل و نظارت. ببینین ما واقعا در بحث سیاست گذاری و بحث مدیریت و اجرای کلیه بخش های این کشور در سیستم اداری و دولتی ما مشکل داریم جناب اصفهانی. هر جایی دست میذاریم، شما بحث تخصیص ارز رو نگاه میکنین مشکل داره، بحث واردات و گمرک رو نگاه میکنین مشکل داره، بحث قاچاق رو نگاه میکنین مشکل داره. ما ببینین موقعی که اینو نگاه میکنیم عملا میبینیم این دولت‌های ما به جهت اینکه سیستم‌های کارآمدی رو نتونستن پیاده سازی و اجرا بکنن، عملا کاری نمیتونن انجام بدن و کسانی که با کوچکترین رانتی با کوچکترین ارتباطی میتونن میلیاردها میلیارد از منافع ملی این کشور رو به هدر بدن و در جیب خودشون بزنن، حالا خوبه در داخل این کشورم هزینه بکنن باز خوبه، ور میدارن میرن در کشورهای دیگه به طرق مختلف. جناب آقای اسفندانی خیلی متشکرم، محبت کردین در برنامه امروز مثل همیشه، توضیحات شما کامل و مفصل، ممنونم، متشکرم، خداحافظ شما. جناب آقای مقدس عذرخواهی میکنم، ببخشید کلامتون قطع شد، در خصوص بحث ارائه تسهیلات مالی داشتین میفرمودین، در خدمتتون هستم.
بسیار ببینید، نه من اگه بخوام یه داد سریع برم روی این موضوع، ما از اینکه قوه قضاییه ورود پیدا کرده رو بخش موانع تولید ازش سپاسگزاریم، ولی به نظرم میاد که ایشون بیشتر وقتشو بذاره تو بخش برگشت مبالغی که خارج شده از چرخه اقتصاد. بخش موانع تولید وزیر ذاتی دولته، نظرم اونجا بایستی دولت بیشتر هویت پیدا بکنه. من میخوام در ادامه موضوع تو شنوندگان عزیز من بدونن اینکه کسی 1000 میلیارد تومان 2000 میلیارد تومان وام گرفته این اشکالی نداره. ببین چه در دولت اصلاحات چه در دولت تدبیر ما بحثای بنگاه‌های زود بازده رو داشتیم، اگه بخوام با یک نگاه جریان خروج نقدینگی برگشت نشده رو نگاه بکنم اونا بیشتر بود، که ما چند هزار میلیارد تومان منابع رو جز جز به بنگاه‌های کوچیک کوچیک دادیم که این پول برنگشت، و نه تنها برنگشت بلکه پای پولی کشور رو برد بالا. به تعویض روغنی 5 میلیون تومان میدادیم به جای اینکه بره کار بکنه، رفت موانع و چالشاشو پر کرد، تولید نیامد. یعنی نظری مقداری پول بود، پولو داریم تو بازار اما در نقطه مقابلش کالایی نیامد. اما هر چی باشه اون فردی که 1000 میلیارد تومان داره میگیره، اگر اون تیکه نظارتی درست باشه، یعنی تو دادن این تسهیلات متناسب با برنامه سی پی ام گانت پروژه داده باشه، حداقل میره تو تولید، میره تو حوزه زیربنایی. جی دی پی من ناشی از کدومه؟ جی دی پی من ناشی از اینه، نه اون بنگاه‌های زود بازده کوچولو کوچولو. بنابراین ما اینو به مردم بگیم، اینکه یک کسی 1000 میلیارد 2000 میلیارد تومان برد تو خط تولید، بعد دستشم بوسید، نباید گذاشت این نگران باشه. اون چیزی که اشکال داره که قوه قضاییه باید ورود پیدا کنه، که دست مرز بادم است که ورود پیدا کرده به حقن، اونم تو نظارت بر این منابع مصارف است که بره به جاش و این برگرده. من فکر میکنم که این تیکه آقای دکتر محمودی ما گیریم، من یه کمی نگرانم پس فردا تو دولت بعدی اصلا ما تعارض کارکردی بین دستگاه دولت و قوه قضاییه داشته باشیم. یعنی قوه قضاییه رو داریم میگیم تو وظیفه ذاتی دستگاه به صورت وظیفه ذاتی خارج شد، بیا تو قوانین من بشین، یا حتی در حین قوانین من تو بشین. ما که قانون مجلس که بودجه نیست که میخوایم بگیم شورای نگهبان تو از همین الان لحاظ سرعت کار بیا بغل اینجا بشین. من میخوام بگم که این یه تعارضی داره ایجاد میکنه و من
شده دیگه. ببینین جناب آقای
الان آقای دکتر شما حضرت عالی الان من نگرانم بیشتر وزن رفاه کشور رو، رفع موانع کشور رو از قوه قضاییه انتظار داریم.
نه نه نه، ببینین اتفاقا برعکس، الان قوه قضاییه داره عملکرد سه تا قوه‌ای داره انجام میده. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا قوه قضاییه ما موقعی که داریم میبینیم دولت مناسب عمل نمیکنه، دولت وظایفشو به نفع، الان سازمان تامین اجتماعی رو ملاحظه بفرمایید چه بلایی به سر تولید آورده. سازمان تامین اجتماعی داره الان یک کار خلاف قانون داره انجام میده، میره وارد رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی میشه، میگه شما رفتین از آژانس استفاده کردین 30% 16.67% این رو به من بدی برای حق بیمه، چرا آخه من باید اینو به شما بدم؟
تو ماده 38 قانون
نه خب نیست، نه چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده. در ماده 38، ماده 38 گفته که کلیه فعالان اقتصادی باید لیست حقوق پرسنلشون رو رد کنن، اگر یکی از پرسنلی که در واحد اقتصادی واحد تجاری فعال هست و نمیته و لیست بیمه‌اش رد نمیشه، این فرد میتونه شکایت کنه به سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی بیاید وارد رسیدگی بشه.
در حسابرسی‌های بیمه آقای دکتر این باید قانونا اتفاق بیفته. ببین 1668، حالا مردم من بدونن موقعی که یه پروژه دستمزدیه این عدده در بخشای پیمانکاری اون من 7% یک
نمره کردم. ببینید نگاه کن، ذات سازمان تامین اجتماعی اینه که باید حقوق بازنشستگی و درمان پرسنلی که نزدش بیمه هستن رو پرداخت
بده،
از محل 23% و 7%ی که از کارمند گرفته میشه 30%
و از محل مالیات بیمه هایی که تو حوزه پروژه عمرانی و غیر عمرانی
نمیشه. ببین در قانون اینا پیش بینی پیشبینی نشد. حالا انشالله یک برنامه مفصل اینم بذاریم در خدمتتون باشیم. اینو اساتید الان فقهای شورای نگهبان هفته گذشته یک مصوبه بسیار خوبی داشتن که این موضوع رو زیر سوال بردن. امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس به این قسمت از نظر فقهای شورای نگهبان نیز نگاهی داشته باشن و در جهت اصلاح این قانون اقدامی انجام بدن. جناب آقای کبودی، فکر میکنین که سازمان امور مالیاتی چه کمکی میتونه به فعالان اقتصادی در جهت رفع موانع تولید داشته باشه؟
مهم اینه که ما واقعا به این نتیجه برسیم که تولید همه چیز ما هست. ما برای پیشرفت، برای توسعه به تولید نیاز داریم. ما برای نیروی مولد نیاز داریم. ما به سرمایه گذاری نیاز داریم. سازمان امور مالیاتی باید بخشی از انرژی خودش رو صرف این کار کنه که به تولید حمایت بشه، از تولید حمایت بشه. سرمایه گذار رو ما اجازه بهش بدیم بیا سرمایه گذاری کنه. حالا اگه ترجیحاتی هست، تخفیفاتی هست، تشویقاتی هست در مورد مالیات که سازمان مالیاتی متولی اون هست، برای این بخش در نظر گرفته
البته
بشه.
البته سال گذشته جناب آقای پارسا رئیس محترم سازمان امور مالیاتی با بخشنامه و دستور عملی که صادر کردن تونستن بخش عمده ای از مشکلات سالهای متمادی که 10 سال 15 سال رو فعالان اقتصادی رو درگیر کرده بود رو حل و فصل کنه و با پرداخت اصل مالیات کل پرونده‌های مالیاتی اینا بسته شد و هم باری از روی دوش سازمان امور مالیاتی کم شد و هیئت‌های دادرسی بسیاری از مشکلاتشون برطرف شد و این پرونده‌ها بسته شد و همین که فعالان اقتصادی تونستن به ادامه فعالیت خودشون، لااقل اونایی که در این قسمت چالش‌های متعددی داشتن، به ادامه فعالیت ادامه بدن.
خواهش می‌کنم. البته اون بیشتر با دید وصول مالیات بود. ما اصلا به بحث وصول
پیدا نمی‌کنم با هر دید باشه.
ما اینو متوجه بشیم، ما تولید کننده رو منفک کنیم از بازرگان، از تاجر، اونام جای خودش محترم، اما تولید کننده ما واقعا باید دیدمون عوض کنیم. ما به نیروی مولد نیاز داریم. ما تا جایی که نتونیم، حتی اگه شده با مالیار یه حمایتایی از نیروی تولید ما بشه، متاسفانه ما داریم راه اشتباه میریم. همین مالیات درسته شاید یه موضوع پیشگیری برای تراکم مال در مال باشه، نزدش خاصی دارایی باشه، اما یه جاهایی میتونه موازنه ثروت هم یکی از وظایف مالیات هست و نباید ما اینو فراموش کنیم. مالیات این قسم از وظیفه ذاتی خودش رو فراموش نکنه که به توازن ثروت کمک کنه. ما وقتی بتونیم تولید رو راه اندازی کنیم، توسعه بدیم و پیشرفت بدیم و تولید واقعا جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه مثل تمامی ممالک دیگه، اونا چیکاری کردن؟ کار غیر عادی نکردن، غیر ممکن نکردن. آقای
کبودی، برای کاهش فرار مالیاتی باید چیکار کرد؟ این چالشی است که تو
ما گلوگاه‌ها رو باید بشناسیم. ما در بحث مالیات متاسفانه، خب حالا ورود شده به بانک‌ها خوبه، اتفاق خوبی داره میفته، اما ما باید گلوگاه‌ها رو بشناسیم. کجا قرار مالیات پرداخت نشه؟ کجا اصلا درآمد دیده نمیشه؟ ما باید اینا رو ببینیم. ما قبل از اینکه به مالیات بپردازیم، ما باید بریم دنبال درآمدها رو پیدا کنیم. کجا این درآمد پیدا میشه که مالیات اونجا اصلا سر و سراغ ازش نیست؟ ما اگه بتونیم واقعا به در شبکه درآمدرسانی، درآمدزایی مملکتمون توجه کنیم، اشخاصی که درآمد ایجاد میکنن اما متاسفانه از زیر مالیات دورن، پنهانن، ما باید اینا رو شناسایی کنیم. راهکارهای خیلی خوبی هست. سازمان مالیاتی باید با اندیشه ورزی، با مساعدت اندیشمندان، دانشگاهیان، استادان دانشگاه ها، ما میتونیم اینو حتما حلش کنیم. چیز غیر عادی نیست. همه کشورها این مسیر رفتن رو طی کردن، به نتیجه هم رسیدن. قطعا ما هم میتونیم. این مالیات میتونه خیلی وسیله پیشگیری خوبی باشه برای تجمع دارایی نزد اشخاصی و ثروت رو میتونیم ما با وسیله این به اشخاص مستحقش برسونیم. ضمن اینکه بیت المال هم باید سهیم بشه و به سهم خودش برسه. این مالیات، ما فقط سازمان مالیاتی رو متاسفانه خود سازمان باور شده که فقط تو فکر وصول مالیاته. اگه ما بتونیم این دید سازمان مالیاتی رو توسعه بدیم، افق چشمانداز اونو بیشتر کنه و بیاد برای مالیات چه برنامه‌هایی میتونه داشته باشه و چه اثر و تأثیری میتونه در اقتصاد مملکت داشته باشه، قطعاً راهکارش هم پیدا خواهد شد و ما میتونیم هم به مالیات بیشتری دسترسی پیدا کنیم و هم در جایگاه درست استفاده بشه. حالا خیلی از مثلا مردم ما این براشون سواله، مالیاتی که من پرداخت میکنم کجا هزینه میشه؟ و سوال به جایی هم هست و به حق هم هست و باید هم بهش جواب داده بشه. متاسفانه سازمان مالیاتی هیچ وقت نیومده این موضوع رو باز کنه، مالیاتی که از من و شما میگیره کجا اجرا
میشه. البته یک سال خاطرم هست، در سال 88 بود 89 بود زمانی که آقای یا اسخایی میکنم 93 و 4 بود که آقای مسیحی معاونت مالیات بر ارزش افزوده بودن، اون زمان گزارشی رو از عملکرد اون سال از محل درآمدهای مالیاتی ارائه کردن. جناب آقای مقدس، شما با توجه به اینکه در سیستم جناب آقای آجیان اسخایی میکنم من با توجه به اینکه شما در سیستم بانکی از مدیران ارشد بالاخره سیستم بانکی کشور بودین، بانک ها همیشه چالشن برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و مردم و دولت، مردم و فعالان اقتصادی بانک‌ها رو نه به عنوان شریک سودشون، به عنوان کسی که آمده از هر آنچه که فعال اقتصادی